son las estaciones aquí. و حاضر خود از قول بزرگ بزرگ علیت میدار حکرت را و قد لزم هم به این هم یکر زخوده گروهی از متکلمین معتقد بودن به این چکه از اجزاء بی نهایت تشکیل شده منتها اجزایی که قابل تجزیه هستند لایتجزا نیستند فرقشون با اون گروه اول در دو چیزه اشتراکشون در یک چیزه هر دوشون مشترک هر دوشون قائلن که جسم از اجزا تشکیل شده نه از ماده و زیره در این مسئله با هم مشترکه اختلافشون در دو چیز یکی این که گروه اول اجزا رو لایتجزا میدونن این گروه دوم اجزا رو قابل تجزیه حساب میکنن اختلاف دوم در اینه که گروه اول اجزا جسم رو متناهی قرار میدن و این گروه دوم اجزا رو غیر متناهی می‌بینه. البته این دو تا اختلاف اگر دقت بکنید هر دو به یه جا برمی‌گرده. یعنی علت این که این گروه اجزا رو نامتناهی می‌دونن این است که اجزا رو یتجزا قرار می‌دن. چون اجزا قابل تجزیه هستند تا بی نهایت قابل تجزیه هستند از لایه نهایت پیدا میشه اما گروه اول چون تجزیه اجزا رو اجازه نمیدن جسم تا یک قسمتی از تا یک جایی از اجزا که میرسه توقف میکنه و دیگه تقسیم نمیشه اجزایش نامتناهی نمیشه بلکه متناهی البته این توضیحی که ما میگیم توضیح شاید به ما لایق و صاحبه باشه چون اونها نمیگن جسم تجزیه میشه تا بی نهایت معتقدن که اجزاء بی نهایت بالفعل موجوده و چون ما نتونستیم تصور کنیم اجزاء بی نهایت بالفعل موجوده کلامشون رو طوری توضیح کردیم که یه خورده از اشکال خواسته بشه گفتیم که این اجزاء قابل تجزیه هستن تا بی نهایت نگفتیم اجزای بی نهایتی داره ولی خود اونها اینو نمیگن خود اونها میگن که جسم دارای اجزای بی نهایت جسم دارای اجزای بی نهایته نه تجزیه بشه بلکه هر جزءش قابل تجزیه هست اما اجزای بی نهایت بالفعل موجود جسم دارای اجزای بی نهایتی که هر یک از این اجزای بی نهایت قابل تجزیه هست این مفاد کلام این گروه دوم است. باشه در این که بی نهایت بازم تجزیه باشه بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه میتونه ادامه پیدا کنه مشکلی نداره شما اجزای بی نهایت اجزای بی نهایتی دارید هر جزءشو دو مرتبه میتونید قسمت های بی نهایت کنید اشکالی پیش نمیاد نخواستیم بی نهایت رو محدود کنید بی نهایت خواستیم ادامه بدیم بی نهایت ادامه بدیم دونشون بی نهایت تقسیم میشه قابل تقسیم بله در صفحه 9 خوندیم و ثانی ها دومین احتمال از احتمالات هر دعه این است که جسم متعلق باشد من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیت اجزاء لا تتجزا غیر متناهیت الان داریم میگیم نظام و پیروانش قائلن به تجزیه اجداد، قائلن به اون که اجداد تقسیم می شوند تا بی نهایت لا تتجزا نیستن. در حالی که در گذشته که داشتیم فهرست به این اقوالو می گفتیم، به نظام نسبت دادیم که از جسم از اجزای بی نهایتی که هر یک لا تتجزا هستن ترکیب می شود. آنچه که در فهرست به اقوال می گفتیم با آنچه که در حالا می گیم ناسازگار به نظر می رسیم، ولی ناسازگار نیستن. به بیانی که در یکارو امروز خواهم گفت که در جلسه گذشته قرار شد توضیح بدیم که یکادو برای چی آمده، حالا امروز توضیح داده میشه. با اون توضیح معلوم میشه که بین آنچه که ما در فهرست گفتیم و بین آنچه که الان میگیم تلافی نیست. حالا فقط اشاره میکنم که ما لازم قولشون رو گرفتیم. اونها مدعیان که جس دارای اجزای بی نهایتی که هر یک از این اجزا قابل تقسیمن تا بی نهایت، اعتقادشون اینه. ولی با توجه به مبانی که الان توضیح میدیم، جلسه گذاشتن توضیح دادیم، با توجه به مبانیشون منتهی میشن به اجزای بی نهایتی که به قول خودشون بی نهایتی که تجزیه نمیشنن. از حاصل کلامشون تجزیه نشدنه، ولی ادعاشون تجزیه شده. ما در اون فهرست به حاصل کلام و لازم کلامشون اشاره کردیم. در اینجا که داریم طرح میکنیم ادعاشون رو داریم مطرح میکنیم. در ادعا مدعی هم که اجزا یا تجزا هستن، ولی با مبانی که دیروزن اشاره کردیم حاصل کلامشون میشه که اجزا لا یا تجزا باشن. ما در وقتی فهرست رو ذکر کردیم اون حاصل کلامشون اشاره کردیم، نه به ادعا. یعنی نتیجه مذهبشون اینه که مرکب است از اجزاء بی نهایت لا تتجزا، این نتیجه کلامشونه. ولی ادعاشون این نیست، ادعاشونه که جسم مرکب است از اجزاء بی نهایتی که هر یک از این اجزاء بی نهایت دوباره تجزیه میشه. اینجا که ما داریم قولشون رو تعریف میکنیم، ادعاشون رو میاریم اونجایی که فهرست دادیم، نه ادعا رو، بلکه آنچه که کلامشون بالاخره به اون منتهی میشه آورد. اینی که منافات بین دو کلام است. اشکالی که دیگه سیدین همین بود دیگه، ادعا با آنچه که با آنچه که حاصل کلامشون یکی نیست. بله؟ علایه ها کلامی گفتن، مطلبی گفتن، دیروز هم همین توضیح دادیم، الان هم میخوام وارد همین بشم. یعنی جواب شما رو الان شروع میکنم. مطلبی که ما در جلسه گذشته گفته بودیم این بود که این آقایون یک حکمی رو صریحا مطرح کردن و اون حکم یه اصل نقیضی داره که اون اصل نقیض حکم ذمیه. اونها اگر این حکم صریح رو قبول دارن و ادعا میکنن، این حکم ذمی و اصل نقیض رو هم باید اعتراف کنن، چون اگر اصلی صادق است اصل نقیضشون صادقه. این اعترافشون رو که به اصل نقیض باید داشته باشن ملاحظه میکنیم، با مبانی که در جای دیگه دارن تلفیق میکنیم، نتیجه میده که اینها باید جز رو لا تتجزا میدیدن، جز رو لا تتجزا میدیدن. در اینی که ادعا میکنن تجزیه رو، مبانیشون این ادعا رو اجازه نمیدن. طبق مبانیشون باید به لا تتجزا بودن جز قائل بشن، اگرچه در ادعاشون یا تجزا بودن جز رو ادعا میکنن. نه قبلا در احتمالات اهلی ادعا رو فکر نشدیم، اینجا داریم ادعا رو فکر میکنیم. اونجا حاصل مبانیشون رو فکر کردیم، یعنی آنچه که لازم مبانیشونه اونجا فکر کردیم. اینجا داریم ادعاشون رو فکر میکنیم و بعدا میگیم حاصل مبانیشون این میشه. این ادعاشون ادعای به جایی نیست، چون مبانیشون این ادعا رو اجازه نمیده. باید ادعاشون عوض کنید به همون صورتی که ما در احتمالات مطرح کردیم مطرح کنید. بله. اصلی که اینها گفته بودن، قضیه این که اصلی که بهش تصدیح کرده بودن و پذیرفته بودن این بود که هر چیزی، هر انقسامی که در جسم ممکن است بالفعل در جسم حاصل است. یعنی هر قسمتی، هر جزئی که برای یک فعل امکان دارد، اون جزء ممکن بالفعل حاصل است. این اصل حکمتون بود که تفسیر هم کرده بودن که این حکم اصل نقیدش این میشه اون جزئی که در جزء حاصل نیست، تحققش هم امکان ندارد. جسمی که اول میگفتن اگر جزئی امکان تحقق داشته باشد در جسم، بالفعل موجود است در جسم. اکثر نقیدی میشه که اگر بالفعل موجود نیست، امکان تحقق هم ندارد. این اکثر نقیدی که باشکار داریم. اگر جزئی در جسم محقق نیست بالفعل، امکان تحقق هم نداره. این نمیشه با تقسیم به دست شامل. این مفاد کلامش رو اگر جزئی رو ما در جسم نداشته باشیم، نمیشه تحصیلش کنیم، یعنی نمیشه با تقسیم اون جزء رو به دست بیاریم. این یه مطلب که از اصلی که گفتن استفاده میشیم. مطلب دیگه این که خود آقایون تصدیق کردن که جسم از کثرات درسته، یعنی از اجزای کثیره. بعد خودشون گفتن کثرات باید مشتمل بر وحدت باشه، چون وحدت هست که کثرت رو می‌سازه. یعنی شما اگر بخواد کثرت رو درست کنی، باید وحدات کنار هم بکنی تا کثرت درست بشه. و اگر کثرت رو هم پی برطرف کنید، آخر سر به وحدت می‌رسید. یعنی از کثرت منتهی میشید به وحدت، با وحدت می‌توانید بسازید کثرت رو. نظر این هاست که درست هم هست. نظر درستی که هر کثیری اگر تحلیل بشه آخرش یه واحد منتهی بشه، و هر واحدی اگر بخواد کثیر بشه با تعلیف وحدات و با اجتماع وحدات کثیر بشه. تا اینجا رو داریم. پس گفتن جسم از کثیر تشکیل شده و هر کثیری به واحد منتهی میشه، نتیجه میده پس جسم به واحد منتهی میشه. بعد آمدن گفتن که واحد رو نمیشه تجزیه کرد. این یه مبنای دیگر گفتن واحد رو نمیشه تجزیه کرد. این واحد رو نمیشه تجزیه کرد، ملحق منظم میکنیم به اون نتیجه که گرفتیم. اول گفتیم یه مقدمه این است که جسم از کثیر تشکیل شده. مقدمه دوم اینه که کثیر به واحد منتهی میشه، نتیجه گرفتیم پس جسم به واحد منتهی میشه. حالا همین نتیجه رو زمینی میکنیم به این مبنایی که گفتن واحد نمیشه تقسیم کرد. میگیم جسم به واحد منتهی میشه و واحد نمیشه تقسیم کرد، پس آن چرا که جسم به اون منتهی میشود نمیشه تقسیم کرد. یعنی اگر جسم رو تجزیه کردید رسیدید به واحد، دیگه واحد نمیشه تقسیم کرد. پس الان مبناشون این شد که جزئی رو که ما در تحلیل جسم بهش میرسیم نمیتونیم تجزیه کنیم. یعنی جزئی که یک اجزا فرض کرده بودن، الان روشن شد جلال تجزا با موانی که دارن. اولا اصل نقیدشون اینطور میگه، اصل نقیدشون میگه اگر چیزی در جزئی در جسم نبود، بلکه محال است کلام محال است که این جزء در جسم به وجود بیاد، یعنی با تجزیه نمیتونه به وجودش بیاد. نمیتونه اون جزئی رو که در جسم نیست با تجزیه به وجودش بیاد. خود همین نشون میده که وقتی به جزء موجود در جسم رسیدید، دیگه نمیتونه تجزیهش کنه مگر اینکه خودش تجزیه شده بالفعل باشه، شما اون تجزیهش رو اظهار کنید، اون اشکالی نداره. ولی اگر تجزیه بالفعل نداشته باشه، دیگه شما نمیتونه تجزیهش کنه. این مبنای این حاصل اصطلاحی بشون. حاصل مبانیشون هم این شد که جسم منتهی به واحد میشه و واحد قسمت نمیشه، پس جسم منتهی میشود به چیزی که قسمت نمیشه. بنابراین اونها تقسیم جسم رو با این مبانیشون تا بی نهایت نمیدارن، یه جا میرسونن توقف میکنن. پس این ها نمیتونن بگن جسم تشکیل میشه از اجزای لایتجزا، از اجزای لایتجزا. اینا باید مثل قبلی ها بگن تشکیل میشه از اجزای لایتجزا، چون قبول دارن که جزء رو تجزیه میشه. من تا اینا یه اضافه دارن، قبلی ها میگفتن این اجزای لایتجزا متناهی هست، اینا بگن این اجزای لایتجزا نامتناهی. ولی هر دو طرفان به لایق جزا بودن، اگرچه اظهار نکردن لایق جزا بودن و این گروه دوم اظهار نکردن، ولی با مبانیشون ظاهر میشه چیزی که اظهار نشدن ظاهر
میشه. این اگه که این اشکال ادعا شما من نخواه نشدن از اینه که ادعا میکنم که از آفو هست قسمت بدیر از این افتر این لادان سی قسم رو چیز میدارش تو که علم زن که با به نهایت کامل قسمت بدیر است سنان لادان سی قسم رو چیز میدارش.
بله حالا اشکالش الان میشون چی میشون کلا بعدا عرض میکنم. الان بس در اشکالشون نداریم که کلامشون چی میخوام کلامو تصویر کنیم هنوز نمیخوام اشکال کنیم شما دارید اشکال میکنیم من بعدا اشکال میکنم اما الان میخوام کلامو تصویر کنیم ببینیم چی گفتن. در تصویر اونها خودشون به ما اینطوری تصویر دادن که ما جسم رو مرکب میدونیم از اجزاء بی نهایت یک از اجزا. ما با این بیان گفتیم شما نباید این حرفو بزنید. طبق مبانی که میباید بگید جسم مرکب است از اجزای بی نهایت لا یتجزا لا یتجزا. اونا یتجزا ادعا میکنن ما میگیم مبانیتون لا یتجزا اقتضا میکنه. شما اینطوری طرح کنید نظرتون رو که جسم مرکب است از اجزای بی نهایت لا یتجزا نگید مرکب است از اجزای بی نهایت یتجزا. در حالی که این دومی رو گفتن ما میگیم اولی رو باشید مبانیتون این اقتضا میکنه. خب حالا چه مبانیشون نسبت رو دارد اگر چه نگفتن که جسم مؤلف است مثل اجزاء لا یتجزا اگر چه نگفتن ولی چون مبناشون اقتضا می کند که جسم مؤلف باشد از اجزاء لا یتجزا کاد ان یقولو که جسم مرکب است از اجزاء لا یتجزا. نگفتن مرکب است لم یقولو ولی کاد ان یقولو. روشن شد که یکاده رو مصنف برای چی آورد. اونها نگفتن که قالب حاضر تعلیف نشده. این حاضر تعلیف یعنی تعلیفی که در فصل قبل گفتیم. تعلیفی که در فصل قبل گفتیم تعلیف جسم از اجزای لایتجزا. این گروه دوم به این تعلیف قائل نیستن ولی کاده هم یقول به این تعلیف کاده. اگر شما مبانیشون رو ملاحظه کنید ببینید که باید به همین تعلیف از اجزای لایتجزا قائل بشود. پس گویا کاره امین اصلا گویا که قائل به این تعلیف هست ولو تصریح نشدن ولی جمع مبانیشون اختضا میکنه که قائل به این تعلیف باشه. پس یکاد ان یقولو به حاضر تعلیف ولو این که لم یقولو به حاضر تعلیف تعلیف. حالا معلوم شد که یکادو برای چی هست این مبانی که داشتن توجه نکنه. این کسی من اتفاق میفته شخصی در یه جا مبنای انتخاب میکنه در یه جا دیگه میخواد مطلب بگه از اون مبناش اطلاق میکنه و مطلب میگه با مبنای قبلش نمیشه. این هم حل میکنه مبانی قبلیشون رو اطلاق کردن و این حکم رو در اینجا صادر کردن. اگر توجه به اون مبانی قبلیشون میداشتن این مطلب رو نمیداشتن یه جور دیگه هست. حالا اینا بعدن بحثای بعدی ماست. بله باید اینا رو بحث کنیم که لایتناها بودن با تجزی پیدا نکردن نیست رو بیانیم با تجزی پیدا نکردن نیست رو بیانیم. بله ولی اینا بعدن بحث کنیم.
اینا که
می
گفتیم شفت از واحد هست یکی از لازمه هایشون این بود که شفت از واحد
هست. نه
یه مدد درست داریم. حالا اول قول خودشون که گفتن انواع یتجزا این با این تنفی داره
اجزا لا یتجزا.
اجزا لا یتجزا
اونو گفتن اجزا لا یتجزا.
اجزا لا یتجزا بعد این کسی هم وارده تنفی داره باشون.
بله چون اجزا اگر لا نه تنفی نداره. اونا گفتن اجزا یتجزا. اونا گفتن اجزا یتجزا این که میگن از واحد قابل تجزیه نیست با یتجزا بودنی که در اجزایی که اسخایل هم نیست به همین جهت باید یتجزا رو تبدیل کنن یا بگن لایه بشن.
خب نظریه یا که مطلبه انتخاب میکنه در این شرکش که چون نظریه شما رو که اجزا یتجزا نظریه مطلبه همین دلیه اینجا با این مطلبه
نظریه مطلبه کنه
اجزا یتجزا.
بله
اگر از باید تجزا باشه این نظر این که کسی قدر باید میشه این هم باید کناف بیره نمی کنید. این قسمت اول نظریه مستند نیست نه خود قسمت دوامش که بیرد بیرد یا بخونش.
بله ایشون می فرمایی که مصنف معتقد است به این که جس قابل تجزیه است، تابینه های هم قابل تجزیه است و از طرفی هم میگیم که واحد هر کسی رو منتهی تقسیم کنید به واحد منتهی میشه. تا اینجا رو مصنف هم قائل شده، ولی مصنف نمیگه که واحد قابل تجزیه نیست. مصنف نمیگه واحد قابل تجزیه نیست، اون گروه دارن میگن واحد قابل تجزیه نیست. مصنف جس رو به واحد میرسونه، اگر میگه تقسیمش کنی به واحد میرسه، چون کثیری که از واحدات درست میشه، ولی نمیگه اون واحد قابل تجزیه نیست. اون واحد هم قابل تجزیه هست. الان بلفل واحده، بلغوه تجزیه میشه، بلغوه کثیره. همین واحد که بلفل واحده، بلغوه کثیره، این میتونه تجزیه شده. واحد بودن منافات نداره با تجزیه شده. باشه، به واحد میرسونید، اما نه به واحدی که دیگه قابل تجزیه نباشد. وقتی به واحد رسوندید، دوباره خود واحد قابل تجزیه، خود واحد دوباره قابل تجزیه. مثلا میگه جسم به واحد میرسد، باز واحد هم قابل تجزیه میشه. اینا میگن به واحد میرسد که واحد قابل تجزیه نیست. لذا فرق بین قول اینها و قول مصنفه. مصنف جسم رو منتهی میکنه به واحد، ولی اون واحد رو قابل تجزیه میکنه. اما اینها منتهی میکنن به واحد، واحد رو قابل تجزیه میرسد. که یه مطلبی رو از نقل میکنم که من خودم اون مطلب رو ندیدم، ولی نقل شده که نظام تجزیه فکری رو میگه منتهی میشه. تجزیه فکری منتهی میشه، یعنی جسم رو که تقسیم میکنید، از هم جدا میکنید تو خارج، به یه جا میرسید که دیگه نمیتونید تجزیه کنید. این تجزیه رو منتهی میدونه، بعد میگه تجزیه وهمی و عقلی ادامه پیدا میکنه. یعنی همونی که خود مصنف میگه، اگه اینو بگی اصلا اشکال برش من نیست. البته عرض میکنم من خودم ندیدم اینجا، ولی بعضی رو نقل میکنم که مرحوم مجنری بر نوشتهاشون این مطلب رو دارن. اگر باشه توی نوشته های ایشون و اگر هم نسبتی که ایشون دادن درست باشه، پس میگم این مشکل بر نظام و پیروانش وارد میشه. چون ها میگن تا یه جا تجزیه میکنیم، تجزیه فکری، به یه جا میرسیم تجزیه فکری تمام میشه، این دیگه نمیشه قسمت کرد، ابزار قسمت نداریم. از این بعد وهممون و فرضمون شروع میکنه به تقسیم. پس جسم به واحدی میرساند که اون واحد دیگه تجزیه فکری نمیپذیره، ولی تجزیه وهمی و عقلی میپذیره. پس جزء یا تجزا ولو به لحاظ فکر یا تجزا، ولی به لحاظ اصل تجزیه یا تجزا. وقتی این مشکلی که الان گفتیم دیگه برای نظام پیش نمیاد و حل میشه و خاص نظام و حرف مصنف هم میشه. اما خب اینو من نمیخواستم نقلش کنم، چون نقل کردنش همه حرفا رو ویران میکنه. اشکال کردم، من ناخوشم بودم. خب عبارت توجه کنیم، مطالب در کنسته داشته گفته شده بود، الان دو مطلب تکرار شد، بخاطر اینکه وقت اجازه ندارم ما بخش از این مطالب رو تصویرش کنیم. صفحه 20 بودیم، صفحه 11 بود. و هازا هو القول بالجزء الذي لا يتجزا، این نتیجه ای که ما از قول اونها از مبانی اونها میگیریم که نتیجه عبارت بود از این که فالجسم یشتمل على اشیائی که لا تقبل القسمت، این نتیجه قول به جزء لا یتجزا و قد لزمه، یعنی بر نظام و پیروان نظام وارد شد و اونها رو ملزم کرد به این که قائل به لا یتجزا بودن بشوند و این لم یصرحوا به، ولو تصریح به یتجزا بودن نکردند، به لا یتجزا بودن نکردند، ولی این قول ولایت تجزا بودن اونها رو ملزم کرد و دامنگیرشون شد. پس نتیجه می شود که هم اینها ولایت تجزا بودن قائلند، هم گروهی که در فصل قبل کلامشون رو نقل کردیم، هر دو در این که جز لا تجزاست شریکن الا الا این که این فرق بین شما این الا رو استثناء بگیرید از همون تقریبی که عرض کردن نتیجه این میشود که اینها با گروه قبل در این که جز لا تجزاست شرکت دارن فقط اختلافشون در اینه الا ان القائلین بهی یعنی به جز لا تجزا که گروه قبل بودن گروهی بودن که در فصل قبل ذکرشون کردیم یقولون به اجزاء متناهی و حالا این گروهی که نظام امثال نظام پیروان نظام هستن یظهرون الی ما لا یتناها میگن اجزاء لا یتناها هر دوشون اجزاء لا یتجزا میدونه منتها یکی اجزاء را متناهی میدونه یکی غیر متناهی میدونه افتراقشون در این فهاولای با فای تفیل حالا که دیدید مبنای این گروه دوم این است که تصریح کنن به تألیف جسم من اجزاء لا یتجزا مبناشون این است اگر چه ادعاشون این است چون مبناشون این است پس گویا اینها همون تألیفی رو میگن که اون گروه قبل میگفتن فحالا این گروه دوم کادو ان یقول به هاذا تألیف یعنی به همون تألیفی که گروه اول میگفتن که تألیف جسم از اجزاء بالفعل لا یتجزا منتها لاکن من اجزاء غیر متناهی لاکن تألیف از اجزاء غیر متناهی دقت کنید خواجه عبارت رو چطور بیان میکنه نه که ذهن ریاضی بوده چنان ردیف عبارت رو بیان میکنه و طرح میکنه که هیچ توش دغدغه باقی نمونه این روش در تمام عبارت خواجه ملحوظه منتها باید دقیق بشه تا استنباطش کنه الان ایشون میخواد کلام مصنف رو توضیح بده ابتدا دقت میکنید چی جور مقدمه چینی میکنه تا ثابت کنه که این آقایون طبق مبناشون به جز لا یتجزا قائلن بعد وقتی ثابت میکنه که به جز لا یتجزا قائلن میگه خب اینها همون تألیفی رو که قبلی ها گفتن دارن اینجا منتها فرقش فقط همینه که اون قبلی ها اجزا رو متناهی میگرفتن اینا نامتناهی میگرفتن اخ عبارت دقت کنه فحالای کادی و انیقول رو هاست از تألیف این گروه دوم هم همون تألیفی رو که گروه اول میگفتن میگوین منتها با این فرق که میگن تألیف از اجزاء غیر متناهی است در حالی که اون قبلی‌ها میگفتن تألیف از اجزاء متناهی خب این تکلیم یه بحث گذشته بود باید در سوی دخلت زنده میشود وقتی تو نده از اینجا میگذاریم در شفا در طبیعات شفا داستان نقل میکنه که اون داستان رو خواجه در اینجا میگن و اون داستان اینه که در حضور صحابه ابن عباد وزیر آل بویه مباحثه‌ای بین این دو گروه برپا شد یکی قائلین به جز الایت قائلین به این که جز ترکیب می شود از اجزاء الایت تجزای متناهی دوم قائلین به این که جز ترکیب تعلیف می شود ترکیب می شود از اجزاء الایت تجزای نامتناهی اولی گفت متناهی دوم میگه نامتناهی بین این دو گروه مباحثه تشکیل شد گروه اول گروه اول که میگن یعنی اونایی که قائلن به تناهی اجزاء متناهی گروه دوم رو به دو اشکال ملزم کرد یعنی اشکالات فراوان کردن گروه دوم تا تونست جواب داد به دو اشکال ملزم شد یعنی نتونست جواب داد بعد برای فرار از این دو اشکال به دو مطلب محال متفق شد که این اشکال هست بعد نوبت به گروه دوم که رسید اشکال کرد در گروه اول و گروه اول در یک مسئله ملزم کرد یعنی یک اشکال وارد شد که اون نتونست شد و او باز به نوبه خودش برای فرار از این اشکالی که گردنگیره شد یک امر محالی رو متفق شد بینشون مشاوره برقرار شد در اون امر محال دوباره شدی که من بحث کردم اون گفت تو معتقد به این شدی این محال اون گفت تو معتقد به این شدی بالاخره آخرسر معلوم نشد نتیجه شد پس گروه دوم گروه اول گروه دوم رو به دو اشکال ملزم کرد و گروه دوم گروه اول رو به یک اشکال ملزم کرد و هر دو هم بالاخره برای فرار از اشکال معتقد به امر محال شد. بعدا توضیح میده که چون گروه دوم قائل به لایتجزا باید بشه، اگرچه ادعا کردی یتجزا بودن رو، ولی باید قائل به لایتجزا بشه، بنابراین اشکالی که گروه دوم در گروه اول وارد کردن و گروه اول رو ملزم کردن، همون اشکال به خود گروه دوم وارد میشه، چون اشکال به لایتجزا اشکال به لایتجزا شدن همون اشکالی که کردن و خودتون مارد میشه، چون خودتون اگرچه تصدیح به لایتجزا نداشتن، ولی مبناشون بالاخره سر از لایتجزا در اومد، پس اونها ناچارن که به لایتجزا به این اشکال تنید. اما اشکالات مطرح میشه، همون اشکال شده میشه. گروه اول به گروه دوم این چنین گفت، گفت تو معتقدی به این که هر جسمی مرکب است از اجزای بی‌نهایت، مثلا یک آجری که روی زمین گذاشته شده، این مرکب است از اجزای بی‌نهایت، آجر بعدی هم همینطور، آجر بعدتر هم همینطور مرکب. پس این مسافتی که الان مثلا فاصله است بین این اتاق تا اون اتاق، از اجزای لایتجزا تعریف شده. حرکت من که میخوام روی این اجزا انجام بدم، اونم به همین صورت تقسیم میشه. من وقتی میخوام قدم بردارم، باید بی نهایت جز رو زیر پام رد کنم، و این ممکن نیست. من باید جزها رو به ترتیب رد کنم، نمیتونم جزی رو حذف کنم. همه اجزا رو، یعنی اینطور نیستش که من حرکت کنم و حرکتم بر آجری منطبق نشه، بلکه از تمام این آجرها منطبق میشه و بر تمام اجزا منطبق میشه. خب حالا من میخوام بی نهایتی رو پی کنم، چقدر طول میکشه؟ بی نهایت طول میکشه. یعنی اگه من میخوام فاصله بین این اتاق تا اون اتاق رو که بی نهایت رو پی کنم، باید بی نهایت زمان بذارم و آخرش هم نرسم به اون اتاق، در حالی که اینطور نیست. در حالی که هم من بی نهایت زمان نمیذارم، هم به اون اتاق میرسم. پس معلوم میشه اون مسافتی که زیر پای منه مسافت متناهیه، نه مسافت نامتناهی. اگر مسافت نامتناهی باشه، خب پیش زمان نامتناهی میخواد. قبل از اینکه به زمان نامتناهی برسیم، اصلا به طور کلی به آخر نخواهیم رسید، از این اتاق به اون اتاق نخواهیم رسید، در حالی که خلافش میدونیم. هم مکان متناهی، هم حرکت متناهی، که ما هم بعد از اینکه این مسیر متناهی طی کردیم به اتاق میرسیم. پس قول به عدم تناهی اجزاء جسم، قولی است که با وجدان نمیخوزیم، با اون چی که خودمون ما میابیم نمیخوزیم. حرف شما مستلزم اینه که من مسافت بی نهایت رو پی کنم. مسافت بی نهایت هم که جرس کنم زمان بی نهایت میخواد و آخرم به نهایت میخواد. این اشکال وارد بود، من نمیتونست جواب بدم، چون بالاخره این قسمت از مسافتی که میخواد پی بشه جسمه و جسم از اجزا تشکیل شده، اجزا هم که بی نهایت هم. من باید جز جز رو پی کنم و جز جز چون بی نهایت هست، پس باید بی نهایت رو پی کنم و بی نهایت قابل پی کردن نیست. اشکال وارد بود. اینها قائل شدن به تفریح. تفریح در لغت به معنای پرشه. در اصطلاح اینه که متحرک مقداری از مسافت رو حفظ کنه و پی نکنه. اینه بهش میگم تفریح. تفریح در جای خود ثابت میشه که محاله، البته احتیاج به اثبات هم نداره، بدیهی و استحاله است. معنی نداره که من قسمتی رو طی نکنم. البته ممکنه پا رو بردارم از این آجر، دو آجر پنجمی بذارم، سه تا آجر این وسط فاصله بشه، ولی این سه آجر هم داره طی میشه. طی کردن معنیش نیست که من پا رو بچسبونم روی آجر، طی کردن معنیش نیست که من عبور کنم. خب من میتونم عبور کنم، این عبور کردن تفریح نیست. تفریح اینه که شما از بخشی از مسافت عبور نکنید، اصلا نه پا روش بذارید نه طور دیگه عبور کنید، این میشه تفریح. از تفریح عبور نکردنه و محال است که ما مسافتی رو طی کنیم و از بخشش عبور نکنیم. اگر بخوام مسافتی رو طی کنیم، از همه بخشش باید عبور کنیم. اینا قائل به تفریح شده، گفتن قسمتی رو ما عبور نمی کنیم. به این جهت نفوذ بی نهایت یه جوری در هم پیچیده میشه و میشه متناهی. یعنی مسافتی که بی نهایت بود قسمت کثیرش حق میشه، وقتی یه قسمتی واقعی میمونه که متناهی شما میتونه حق نمیتونه فکر کنه. قائل به تفریح شده، یعنی قائل شده به این چونن در حین تیه مسافت از قسمت زیادی از این مسافت نور نمی کنه. چرا
مشکلشون حل نمیشه؟ چون یه قدم که یک مختشم که بخوان انگوش بذارن خودش تقسیم میشه.
نه تقسیم دیگه بالقوه است، تقسیم بالقوه است. اما اجزای بالفعلی که الان هست چی کارش کنید؟ اجزای بالفعلی که الان شما میگید در حد نامتناهی برای مسافت، این اجزا رو چی کار کنید؟ اگر میخوام این اجزا رو تهی کنید بی نهایت وقت لازم دارید، فشدنی نیست. اینا برای اینکه این مشکل پیش نیاد گفتن خیلی از اجزا رو شما تهی نمی کنید، به تعبیر دیگه از خیلی از اجزا عبور نمی کنید، بلکه بیشتر این مسافت حد میشه و شما بدون اینکه عبور کنید از این اتاق و اون اتاق میرسید. این بلوشتان باطله، من ماشین بدون میشون مسافت این عبور نکنم و از جایی به جایی برستم. مسافت همش باید اون مورد عبور قرار میگیره تا باید اتنان پیرش کنم. نه یه نظر مسافت شما میزنیم، یه نظر کمی نیستم، یه نظر که بی نهایت رو از بی نهایت رو در
بیرد.
بله گفته میشه که نامتناهی رو نمیشه کم کرد، هر چقدر کم کنید بازم نامتناهیه، هر چقدر اضافه کنید بازم نامتناهیه، اصلا نامتناهی قابل کم کردن و زیاد کردن نیست. اینو گفته، ولی اینا تفره رو طوری میگیرن که عرض میکنم تقریبا اون قسمت اصلی مسافت از زنده بره. وقتی قسمت اصلی از زنده رفت دیگه یه بخش متناهی نمونه، کارش میکنم که یه بخش متناهی نمونه. اینجور تفره قاره، تفره وسیع قاره، نه اون تفره ایدی که ما خوش میکنم. این دونه که سه چهار تا زنده یه جا از دا کسی دیگه که این نامتناهی رو از نامتناهی بودن در بره. اینا دارن میگن ما به معقولیت شما
باید بگیم
خیر زمان به این اشکال رو دوم هم میکنیم، اشکال شما رو هم میکنیم، حالا انشالله اشکال شما رو بعدم میرسیم. ملافات نداریم و دوست اشکال رو کنیم، یکی همونی که شما میفرماید یه شبیه بسید این آقایی تیل از تفریم زمین به سرعت بیره پا میچرخه، تی میشه یعنی میفیچه و شما رد میشید، عبور میکنید متا به سرعت. حالا تی از تی زمان هم هست یا تی عرض فرن هست که خود بسید. این حالت تفریم
میشه
نه فرق نمی کنه، جسم اگر از داری لای تجزا داره در طول و عرض و عمر فرق نمی کنه، هم در طول هم در عرض هم در عمر. این اشکالی که من فهمیدم و جواب دادم، شما صدر کلام میتونم یه چیزی بود که من متوجه نشدم. وقت تقیل وقت تنازرن فریقان، مباحثه کردن دو فریق، یعنی گروه اول و گروه دوم مباحثه کردن، با هم دیگه درگیر شدن، مذهب یکدیگر رو باطل کردن. فلما ارزم اصحاب المذهب الاول اصحاب هذا المذهب، اصحاب مذهب اول طرفداران مذهب اول که اجزا رو متناهی میدیدن ملزم کردن اصحاب این مذهب دوم که اجزا رو نامتناهی میدونستن. گروه اول گروه دوم رو ملزم کردن، یعنی یک اشکال وارد بر اونها عرضه کردن. ملزمشون کردن به چی؟ به این که واجب است واقع شود تی قطع، یعنی تی طی مسافت محدود در زمان غیر متناهی بنابر قول شما واجب میشه، لازم میاد که مسافت محدود رو ما در زمان غیر متناهی طی کنیم، زیرا که این مسافت محدود مشتمل است بر اجزای نامحدود. این اجزای نامحدود همشون باید طی بشن، طی هر کدوم در زمان اتفاق میفته، از طی نامتناهی در زمان نامتناهی اتفاق میفته. من میخوام مسافت محدودی رو طی کنم، باید زمان محدودی برای طی مسافت بذارم، در حالی که این دلوستان باطله. چون ملزم کردن اتصابو جواب نما، چون اصحاب اول مرتبه اول اصحاب مرتبه دوم رو به این الزام ملزم کردن، ارتکبو اصحاب مرتبه دوم مرتکب شدن قول به کفره، چه قول به کفره باطله، یعنی ملتزم به یک قول باطل شدن برای فرار از این اشکالی که بر مرتبهشون فرض میشه. اگه می دونستن که متقید نمیشن، اگه می دونستن متقید نمیشن، الان در اعتراف دعا می کنید که تفریه جایزه. خب الزام دوم که گروه اول بر گروه دوم وارد کردن، الزام دوم این بود که شما معتقدید این اجزاء بی نهایت یتجزا هستن، یتجزا هستن این بود دارد، یعنی بود تا اگه لا یتجزا باشن دیگه بودی ندارن. این که شما معتقدید همه این اجزاء یتجزا هستن، گروه اول به گروه دوم داریم میگه اگر شما معتقدید که تمام این اجزا یتجزا هستن، پس همه این اجزا بود دارن، هر کدوم تک تکشون بود دارن. خب این بودها رو وقتی که ما بود اول رو در کنار بود دوم میذاریم، یه بود جدیدی وسیع‌تر از بود اول پیدا میشه. دو تا جزئی که هر دو بود داره وقتی کنار هم قرار بگیرن، یه بود وسیع‌تر درست میشه. دوباره بود سوم رو که بذاریم، بود وسیع‌تر از اون دو بود قبلی درست میشه. رها کردن، شما میخواد بی نهایت بود کنار هم بذارید، یک جسم چقدر میشه؟ یک جسم چقدر میشه؟ یک جسم فقط. این همه اجزا که جهان داره، شما یه دونه جسم رو شما لایزه بکنید، کل جهان رو پر خواهد کرد، بلکه جزا اضافه خواهد بود. شما بعدا میگیم که جهان متناهیه، این جسم این همه ابعاد نامتناهی کنار هم قرار میگیرن، یک جسم میخوان تشکیل بدن، این جسم از کل عالم بیرون میزنه، یک جسم، در حالی که این همه جسم در عالم هست. اینه که طریق جواب میده تو اجزا نامتناهی هست، هر کدومشون هم بود دارن، این بودا که کنار هم جمع شدن بودای نامتناهی درست میشه، بود نامتناهی یک جسم نامتناهی درست میکنه. این اشکال هم وارد که جواب نمیکنه. جوابی که دادن گفتن بعض اجزا در هم تداخل میکنه، یعنی بعضی همشون حرف میدارن، بعضی هاشون کنار هم قرار میگیرن ازدیاد حجم پیدا میشه چون تداخل نمیکنه، ولی بیشترشون چون هم تداخل میکنه و ازدیاد حجم پیدا نمیشه. بنابراین یک جسمی که بی نهایت جز داره، فرض کنید 1,000,000 جزش کنار هم جمع میشن، یا مثلا 100,000 جزش در کنار هم جمع میشن، بقیه تو هم تداخل میکنن و جای زیادی رو نمیگیرن، حجم زیادی رو اشغال نمیکنن. دیگه حالا اونا هم اینطوری گفتن تداخل میکنن، دیگه بخوام شما حرف خوبیه، چه امتیازی این جز از اون جز داره که این که تداخل میکنه اون یکی نمیکنه، امتیازش چیه؟ این خودش بزنی، ولی اصل تداخل باطله. همون که فرمودید نوبت به اون اشکال نمیرسه، بله از اصل تداخل باطله. بعدم اگه تداخل شد وقت سوال میشه، سوال شما میشه که اون جز که رو تداخل کرد اون میتونه با این که همه شده. خب و ایزن و لما الزموه هم ایزن و لما الزموه هم ایزن، چون ملزم کردن گروه اول گروه دوم را نیست، ملزمشون کردن به چی؟ وادارشون کردن به این که چی را قبول کنن؟ به این که لازم بیاید، واجب میشود بنابر قول شما، بنابر قول شما که معتقدید به اجزای بی نهایت، لازم میاد که مشتمل بر ما لایتنها، الاسلام المشتمل، الاسلام موصوله، یعنی ما هوه مشتملون، ما هوه یعنی جسم، جسمی که مشتمل است بر ما لایتناها، لازمی است که این جسم غیر متناهی باشد در حجم، در حجمش غیر متناهی باشد، یعنی حجم نامتناهی پیدا کنه، اندازه نامتناهی باشد، وقت از عالم بیرون میزنه تازه یه جسم. چون الزامشون کردن به این اشکال جبوزی، این جبوزی جواب لنبا گروه دوم برای فرار از این اشکال تجویز کردن تداخل اجزا رو، گفتن بعض اجزا رو هم تداخل میکنه، نه همه، چون اگه همه با هم تداخل کنن که بازم جسم درست نمیشه، گفتن بعض اجزا تداخل میکنن بعض این تداخل نمیکنن، به این ترتیب جسم متناهی درست. در نوبت به گروه دوم رسید که خواستن گروه اول رو الزام کنن، یعنی مبتلا کنن به اشکالی که دافعی و جوابی نداره. اشکالی بر اونها کردن که لایتجزا بودن جز را باطل میکنه، در این اشکال لایتجزا بودن جز باطل میشه، یعنی هر جزی باید تجزیه میشه، نمیتونه تجزیه میشه، چون اونها قائل به لایتجزا بودن. این گروه دوم بر اون گروه اول اشکال کردن که جز جز تجزیه پیدا میکنه، به بیانی که خواهی میکنه. بعد به خودشون میگیم خودتون درسته که یتجزا بودید، ولی آخر سر منتهی شد به این که لا یتجزا باشید، برای تصمیم نشدید، پس اشکالی که بر اون گروه وارد کردید و خودتون رو وارد بشید، چون هر دوتون بالاخره لا یتجزا هستید، ولی شما تصمیم لا یتجزا نمی کنید، ولی واقعا لا یتجزا هستید. اگر چنینه پس اشکالی که بر قول اونها به خاطر اعتقاد به لا یتجزا بودن جز وارد کردید، بر خودتون هم به خاطر داشتن این اعتقاد باطنن وارد. اما اشکالی که می کنند دقیقا اشکال دقیقه احتیاج به تفسیر مفصلی داره. مطلبی که ایشون اینجا توضیح داده سخت می شود توضیح شد. من یه خود مثال رو منحرف می کنم، یه چیزی از خودم اضافه می کنم تا مطلب خوب روشن بشه. سنگ آسیایی رو فرض کنید، سنگ آسیایی فرض کنید، اینو روی زمین میخوابونید افقی یا عمودی نگه میدارید و میچرخونید، یا عمودی میچرخونید یا افقی رو زمین میچرخونید. دو تا دایره روی این سنگ فرض کنید، متحد المرکز، یعنی مرکز خود همین سنگ آسیا رو مرکز دو تا دایره قرار میدیم، یه دایره کوچیکی دور مرکز میزنیم، یه دایره بزرگتر هم دور اون دایره اول میکشیم. حالا البته در این استدلال فرق نمی کنه که دایره بزرگتر چقدر بزرگتر باشه از دایره کوچیکتر، ولی حالا فرض کنیم برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه من بهتر بتونم حرف بزنم، فرض کنیم دایره بزرگ دو برابر دایره کوچیکه، محیط دایره بزرگ دو برابر محیط میگیم مساحت کار نداره، محیط دایره بزرگ دو برابر دایره کوچیکه، این اینطوری فرض کنیم. حالا ما شروع میکنیم این سنگ آسیا رو میچرخونیم به اندازه یک جز، میچرخونیم اندازه یک جز، یعنی خیلی کم. دایره بزرگ روی خاک، دایره بزرگ روی خاک یا روی هوا یه جزء از خاک رو عبور میکنه، تو خاک هم از اعضای دایره تجزا تشکیل شده، هوا هم همینطور، همه اجسام همینطور، یک جزء خاک یا یک جزء هوا رو این دایره بزرگ عبور میکنه. دایره کوچیک چقدر عبور کرده؟ دایره کوچیک نصف رو اون جزء عبور میکنه، نصف محیطش نصف محیط دایره بزرگه. دایره بزرگ که مسافتی رو طی میکنه، دایره کوچیک نصف اون مسافت رو طی میکنه. الان سنگ آسیا که رو خاک چرخیده به اندازه یک جزء خاک جابجا شده، دایره بزرگ این یک جزء رو طی کرده در حالی که دایره کوچیک نصف این جزء طی کرده، بخشی از این جزء طی کرده چون کنتر شده، پس اون جزء از خاک تقسیم شده، اون جزء از خاک تقسیم شد، چون دایره بزرگ کلش رو طی کرد، دایره کوچک نصفش رو طی کرد، معلوم میشه اون جزء از خاک نصف داشته که دایره کوچک تونسته طی کنه. به این ترتیب خاک تخلیه میشه، جزء خاک تخلیه میشه، جزء هوا تخلیه میشه. اگر سنگ آسیا عمودی وایسونده باشیمش هوا رو تخلیه میکنه، اگر افقی خوابونده باشیمش خاک تخلیه میکنه. به مناسبت خود جزئی از آسیا هم تخلیه میشه. دقت چی ارز میکنه؟ اون جزء از آسیا، از سنگ آسیایی که نزدیک به مرکزه، اونم میشه نصف جزئی که محیط که دور از مرکزه. این دوتا دایره وقتی که اون دایره بزرگ یک جزء عبور کرد، دایره کوچک نصف جزء عبور کرد، خود همین جزء عابر، خود جزء عابری که توی سنگ آسیا در دایره بزرگ یک جزء است، در دایره کوچک نصف جزء، خود عابر، معبر که اون خاک بود یا اون هوا بود، در وقتی معبر دایره بزرگ بود یک جزء بود، معبر دایره کوچک بود نصف جزء بود. خود عابر هم، یعنی همون جزئی که داره روی خاک می‌لغزه، همون جزء در دایره بزرگ یک جزئه، در دایره کوچک نصف جزئه. پس تو خود سنگ آسیا هم ما تجزیه اجزا رو داریم که شارف و خاجر تجزیه رو تو خود سنگ می‌بره، ما تجزیه رو بردیم تو خاک و هوا، بعدن آوردیمش تو سنگ. خاجر از اول تجزیه رو می‌بره روی سنگ. یه مقدار مبهم میشه. اینطور که من توضیح دادم روشن‌تره. ان شاء الله بقیه‌اش رو با جواب‌ها و همه خلاصه‌ها رو بردیم.